الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. مسئله نهم، لو استمهل المنكر في الحلف والرد. لو استمهل المنكر في الحلف والرد ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز امحاله. بحث در این است که اگر مدعا علی بعد از این که حاکم به او میگه قسم بخور یا قسم رو رد کن، نکول نمی کنه، نمیگه من قسم نمیخورم، رد هم نمی کنم، استمهال میکنه. از قاضی میخواد که یه مهلتی به من بدید، من یه قدری فکر کنم، مشورت کنم، با وکیلم صحبت کنم، با بعض افرادی که وارد هستند مشورت کنم، ببینم صلاح هست که آیا قسم بخورم یا مصلحت این است که قسم رو رد کنم به مدعی. استمهال میکنه، این قطعا نکول نیست، امتناع از حلف و از رد یمین نیست. از مصادیق اون باب که قبلا گفتیم نکول، از اون مصادیق اون مورد نیست، بلکه این خودش یک عنوانیست، استمهال، مهلت میخواد. آیا جایز است مهلت یا جایز نیست؟ این بحث. در اینجا دو صورت تصور میشه. یه وقت است که استمهال از مدعی است، هدفش این است که از مدعی که ادعایی علیه این شخص داره، میگه فلان مبلغ ازش میخوام، اتهامی به این وارد کرده، یا فرض فرمود اینی هست، میگه این این که در دست این آقاست مال منه، از اون مدعی امحال میخواد. یه وقت از خود قاضی. در اون صورت اول که استمحال از مدعی است، یه وقت است که به واسطه قاضی استمحال میکنه، یعنی به قاضی میگه از این آقای مدعی یه مهلتی برای من بخرید، بفرماد یه زمانی مهلت بده من فکر بکنم، مشورت بکنم. که حاکم رو واسطه قرار میده که از مدعی استمهال بکنند، یا خودش مستقیما میره پیش مدعی، دیگه قاضی رو هم واسطه نمی کنه، میره پیش مدعی میگه آه شما در این ادعاتون که کردید بینم که نداشتی، از من قسم میخواید، یه زمانی به من مهلت بدید من فکر کنم، مشورت بکنم، ببینم مصلحت من در چیه. پس علی حالین استمهال از مدعی است، یا به واسطه قاضی از قاضی میخواد که شما بهش بگید مهلت بده، یا خودش مستقیما میره پیش مدعی و ازش امحال میخواد. در این صورت که استمحال از مدعی است، اینجا میشه امحال داد به مقداری که مدعی اجازه میده. توجه فرمودید به فرمایش بزرگان، میگن لأنهو حقو، به جهتی که حق با الان در اختیار مدعی است. حق یعنی اون طلب، اونی که ادعا میکنه، اون مدعا علی. ثابت هم نشده این حق، هنوز معلوم نیست که مدعی طلبکار هست یا نیست، چون خودش که بیانه نیورده. از طرفی عرض کنم که مدعا علیه هم که قسم نخورده. اگر مدعی با بیانه اثبات کند خب حق ثابت، مدعا علیه قسم بخوره حق ساقط میشه دیگه، ادعا میره کنار. هنوز به اونجا نرسیدیم. مدعی ادعا کرده فلان مبلغ از این آقا میخوام، احتمالاً راست میگه، احتمالش هست که بتونه اثبات بکنه. این حق احتمالی یقینی نیست، این حق احتمالی مال مدعی است. چون مال مدعی است اختیارش با اونه، میتوند اجازه امهال بده، کما این که میتوند ازش گذشت بکنه، بگه من گذشتم خداحافظ شد. پس این حق احتمالی که لعل راست بگه لعل ثابت هم بشه، این در اختیار مدعی است. پس این متوقف بر اجازه اوست. اگر استمهال کردن از مدعی و مدعی اجازه داد، این امهال جایز است. ما حاکم میتونه به این مهلت بده به همون مقداری که مدعی اجازه داده است، طویلن او قصیرن. یه وقت از فرض فرمود میگه یک روز بهش مهلت میدم تا 24 ساعتشون باید اگر میخواد مشورت کنه فکر کنه بیاد جوابشو بده. یه وقت میگه تا یه هفته بهش مهلت میدم، یه وقت میگه تا یک ماه، یه وقت میگه تا آخر سال. 6 ماه شما فرصت داری، برو فکر کن مطالعه. به مقداری که مدعی اجازه میده امهال جایز است. وجهش هم این که بالاخره این حق مال اونه، حق احتمالی، و در اختیار اونه، میتوند مطالبه کنه، میتونه نکنه، میتونه تأخیر بیندازد، میتونه تعجیل قرار بده. این صورت اول. پس امهال اگر اجازه داد مدعی جایز است، زمانش هم به مقداری که اجازه داد. این صورت اول. صورت دوم این هست که از قاضی امهال میخواد و خود قاضی بدون مراجعه به مدعی میخواد مهلت بده. آیا این استمهال و امهال جایز است یا نه؟ در اینجا چون خود حاکم میخواد این کار رو بکنه، حاکم موظف است که بر اساس مصالح مصلحت ذی حق رو رعایت کنه، مبادا در این امهال او ضرر ببیند، مبادا در این امهال که مهلت میده مثلا تأخیر فاحشی بشه و موجب این که حق او تضییع بشه. باید این جهات رو رعایت کند، ضرر مدعی نباشد، تضییع حق او نباشد، تعطیل حق او نباشد. اینا احتمالش میره. مثلا فرض کنید که عینیست در دست اون مدعا علیه، مطالبه عین رو میکند، میگه این منزل مال منه، در اختیار ایشون تحویل نمیده، تخلیه نمیکنه. خب اگر الان زمانش بگذره، حالا وقتیست که مثلا زمان اجاره است، دانشجویان میان، طلاب میان، این زمان زمانیست که اول سال میخوان اجاره کنن، اگر 2 ماه گذشت دیگه هیچ کس نمیاد اجاره کنه، میمونه تا 1 سال دیگه، تعطیل حق میشه، تضییع حق میشه. توجه فرمودید؟ در این جاها باید قاضی مراعات بکنه. در جایی که استمهال از شخص قاضی است، قاضی میتوند مهلت بده با رعایت این جاها، موجب تضییع حق و تعطیل حق، عرض کنم که تأخیر فاحش، امثال اینها برا مدعی برا ذی حق نباشد، قاضی به این مقدار دیگه طویل المده و عرض کنم که امثال اینها جایز نیست. این دو صورت حکمش هم این. لذا امام در این مسئله می فرمد لبستم حلل منکر، اگر استمحال کرد فل حلف و رد در این که میخواد قسم بخوره یا رد بکنه مهلت میخواد، لیلاحظ ما فیه صلاحو، میخواد فکر کنه مشورت کند صلاح در چیه، بهتر این است که قسم بخوره یا بهتر این است که رد بکنه. امام فرمود جاز امحالو به مقدار لا یضر بالمدعی. این مال صورت اوله، یعنی صورت دومه، اونجاست که از خود قاضی مهلت میخواد. جاز امحالو به مقداری که لا یضر بالمدعی و لا یوجب تعطیل الحق و تأخیر الفاحش. این صورت دوم که امحال از قاضی است. نعم لو اجاز المدعی، امحال از او خواستن و او اجازه داد، جاز مطلقا به مقدار اجازته، چون اختیار دست اون، مال مال اوست، حق مال اوست، گفتیم حق احتمالی مال اوست، اختیارش به دست اوست، همینجور که میتوند اصلا گذشت کنه، تر کند دعوا را، میتوند مهلت هم بده در اختیارمون. قاضی اگر بخواد امحال بکند باید رعایت اون جهت هم بکند. نه خب نه، ببینید احتمال احتمال نشغولی نیست، دعوایی است که هنوز اثبات نشده، لعل با بینه با قسم اینو بالاخره اثبات میشد یا اثبات میشد. اگر دعوا دعوای احتمالی صرف باشد دعوا مسموع نیست. ما اینو در شرایط دعوا گفتیم دعوا باید جزمی باشه، این اومده به طور جزم ادعا میکند اینقدر طلبکارم. این که ما میگیم احتمالی یعنی هنوز ثابت نشده، و الا ادعا ان جزمن هست و الا مسموع نبوده. این مسئله تمام، بحثی نداره. بالاخره میخواد قضاوت بکنه به فرمایش ایشون گفتن باید مصالح طرفین رو رعایت بکنه. بله استمحال، خب یک قاضی بگه نخی مهلت نمیدیم، یک ساعت هم مهلت نمیدیم، باید هم رعایت این بشه استمحال هم مهلت. بالاخره میخواد محکومش بکنن. نه متضرر نیست، بحث این است که میخواد خیلی. ما میگیم لازمه مصلحت اونم، و الا اگر مصلحتش رعایتش لازم نباشد استمحالش رو رد میکن. حقی که برای قاضی میکنیم اختیار محکمه در اختیار اوست. حالا بعد در بحث فردا میگیم، عرض کنم که اختیار در اختیار محکمه در دست اوست. اینم که حالا میگیم، میگن لأنه حقه، مدعی رو میگن لأنه حقه، ما قبول نداریم، حق قاضی است. بر اساس اون ادلهی که دلالت دارد بر این که یجب و علل قاضی الحکم، یجب و علل قاضی حل فیصله کند نزاع رو، خاتمه بدد به نزاع، توجه فرمودین، اون ادله آیات و روایاتی که دلالت بر وجوب قضا اینا داره، اینا میگه اختیار با اونه، هر حقی هست او باید در محکمه رعایت بکن، اونا باید از قاضی اجازه بگیرن نه قاضی از اونا اجازه بگیره. پس امحال و اینا باید از قاضی اجازه گرفته بشن. اگر مصلحت میبینه اینجا جوری هست که میبیند این ادعای استمحالی که میکند به جاست، واقعا میخواد یه فکری بکنه، الان نمیدونه مصلحتش چی، رعایتش رو میکنه، یه وقت رعایت اون لازمه، اون بالاخره ادله‌ای که برای باب قضاست. حالا اونو میرسیم، حالا اونو اجازه بدید، حالا اینو عرض شما فرمود دلیل، ما میگیم دلیلش این است که اون ادله‌ای که اختیار به قاضی داده است، حالا اونو بعد میرسیم. عرض کنم که این مسئله نهم بحثی نداره. مسئله ده، عرض کنم که میفرماد لو قال المدعی لی بینه، اینجا بحث عوض میشه. قاعدش بود و مناسب بود بحث قبلی رو تمام کنند و وارد بشن بر بحث جدید. ما در اونجایی که اول بحث میگفتیم یک کسی که میاد در محکمه طرح دعوا میکنه و ادعای علیه کسی مطرح میکنه، اون طرف مدعا علیه سه حالت داره: یا این دعوا رو قبول میکنه، اقرار میکنه، این یک بحث مفصلی راجع به این که اگر اقرار کرد مدعا علیه. دوم انکار میکنه، میگه من قبول ندارم. اینجایی که انکار میکنه خودش سه فرض داشت. وقتی انکار کرد بهش میگن قسم بخور، قسم میخوره، این یک. و آثاری که برای قسم مدعا علیه بار میشه اینا گفته شد. صورت دومش این که قسم رو رد میکند به مدعی، که بحثی بود که قبلا خوندیم. یه وقت هم نکول میکند، نه رد میکند نه عرض کنم که قسم میخوره. این هم یه صورت. پس یه وقت است که مدعا علیه اقرار میکنه، یه وقت انکار میکند که اینم سه فرض داشت، یه وقت سکوت میکنه، این فرض سوم. سکوت میکند یعنی هیچی نمیگه، نشسته در جلو قاضی، قاضی بهش میگه که ادعا شده است علیه شما که شما بدهکارید، قبول داری یا نه؟ هیچی نمیگه، نکول نیست چون هنوز از وظیفه بهش نگفتن، سکوت. مصلحت خودش در این میبیند که جواب نده، الزامش میکنن، تکلیفش میکنه قاضی حرف بزن، هیچی نمیگه. اینجا آیا این سکوت چیه؟ انکار، نکول، یا باید الزامش بکنن؟ قاضی چه وظیفه‌ای داره؟ این خودش بحثی است. سوم، یا مدعا علیه اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا سکوت. اقرار میکند بحثش گذشت، انکار میکنه سه فرضاش گذشت، سکوت میکند اگر ساکت شد حکم چیست؟ این گفته نشده هنوز، اینو بعدن مطرح میکنن، نه اینکه بحث نشه، بعدن مطرح میکنن. مناسب بود بعضی از بزرگانم مثلا علامه در عرض کنم که بعض از کتبش اینجا آورده بحث سوم که سکوت. مرحوم محقق در شرایع اینجا که رسیده بحث مدعی رو آورده جلو، که اگر مدعی گفت من بیانه دارم، میخوان حکم به بیانه بکنن، وظیفه چیه؟ فی ما یتعلق بالمدعی، که میگه بیانه دارم، اقامه بیانه کند، بیانش جرح داره نداره، چجوریست؟ این بحث مرحوم محقق آورده. طبعاً بعضی از بزرگان، مرحوم صاحب جواهر دنبال محقق، مرحوم شهید در مساله شرح کلام محقق، اینا تبعیت کردن، دیگه متأخرین هم تبعیت کردن این بحث مربوط به مدعی را که ادعا میکند بیانه دارم و حکم بیانه چیز، چه جور باید اقامه بیانه کنه، اینجا گفتن. بعد از اینکه این تمام شد میرن بحث سکوت رو بعدن میگن. حالا امام هم طبعاً محقق و بعضی از بزرگان و متأخرین، ایشون هم اینجا مسئله ده، لو قال المدعی لی بینه، دیگه از منکر اومدیم بیرون، میریم طرف مدعی. مدعی ادعا میکنه که آقا من بیانه دارم، حالا بحث این بود که این بیانه نداشت، میرفتیم در مدعا علیه که او یا اقرار میکرد یا انکار میکرد یا سکوت هم بعد میاد. اما حالا بحث این است که خود مدعی میگه بیانه داره، خب اینجا باید بیانه بیارد. بحث ما یتعلق بالمدعی از اینجا شروع میشه. لو قال المدعی لی بیانه، اگر مدعی ادعا کرد که من بیانه دارم، فرمود لا یجوز للحاکم الزامه به احضارها. این عبارت امام، لا یجوز للحاکم الزامه به احضارها. در این بحث که در حقیقت مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، ایشون هم تبع از بعضی از بزرگان و متقدمین، مرحوم محقق سه تا مسئله اینجا ذکر کرد. مرحوم امام یکیشو آوردن، دو تاشو ذکر نکردن. بحث مسئله اول که مرحوم محقق میگه امام هم آوردن، عبارت محقق رو من نقل میکنم. مرحوم محقق اینجا در شرایع اینجور میگه، عرض کنم که ولو کان للمدعی بینه، اگر مدعی بینه داره، لم یقل الحاکم احضرها، حاکم حق ندارد به او بگه برو بینه تا بیاد. لم یقل، تعبیر مرحوم محقق اینه که لم یقل الحاکم احضرها، اما معنیش نیست، یعنی لا یجوز، جایز نیست. لم یقل یعنی نباید بگوید، جایز نیست حاکم به مدعی بگه بلنش برو بیانه تا بیار. برای چی؟ نمیخواد. اون من المحتمل که بیانه دارم، اما نمیخوام بیانه بیام، میخوام قسم بدم طرف رو. اینو بعد میگیم جایزه. با اینکه بیانه داره، با اینکه بیانش هم حاضره، کنارش نشستند، بینم بینه ای هست که مورد قبول حاکم است، حاکم قبول داره این بینه رو، به این که واجد شرایطن، در این حال میگه من میخوام طرف و قسم بده. باز اینجا لعنه حقه، دلیل تنها همینه، اختیار با اونه، میخواد بینه بیاره بسیار، نمیخواد بگه من قسم میخوام بدم، نمیخواد اصلا میگه آقا من میخواستم همینقدر بگم، من اینقدر از فلانی طلبکارم بیارم اینجا تو محکمه، من به نتیجه رسیدم، خداحافظ شما، از گذشتم، نمیخوام اصلا تعقیب بشه، گذشت میکنه، از ترک میکنه محکمه رو. این حق با اونه. بنابراین لم یقل الحاکم، حاکم لا یجوز للحاکم که امر کنه، تکلیف کنه احضرها، برو بیانه تو بیار برای اقامه بیانه، لم یقول. دلیلش هم فرمود لانه حقه، حقیست مال مدعی. یه وقت میخواد از این اختیار با اونه، یه وقت میخواد با بیانه، نمیخواد با قسم، نمیخواد ترک کنه اصلا، چون حق با اونه. قاضی حق ندارد بگه احضر البینه، شاهد برو بیار، تکلیف کنه، امر بکنه، جایز نیست. خب همون که عرض کردیم حق احتمالی است، حق احتمالی که دعوای انجزمن میکنه، قاطع در دعواش، ولی هنوز اثبات نکرده. عرض کنم که مرحوم محقق فرماد وقیل یجوز، این قول دوم. خود ایشون فتوا داد که لم یقل، جایز نیست حاکم بگه احضرها، ولی قیل یجوز، این قول دوم، که جایز است که امر بکنه بگه احضرها. خود مرحوم محقق فرماد و هو حسنون، این قول دوم حسنه، میپذیرد قول دوم. مرحوم صاحب جواهر در ذیل مسئله، در ذیل عبارت محقق، نقل میکنه از علامه در قواعد و شهید در دروس که اینا قول سوم قائل شدن، قائل به تفصیلن. پس در اینکه مدعی گفت من بیانه دارم، آیا قاضی میتونه بهش بگه برو بیار بیانه رو، امرش کند به احضار؟ یک قول جایز نیست، یک قول جایز است، قول سوم تفصیل. مرحوم علامه شهید اینا قالب تفصیل هم. چه جور تفصیل میدن؟ میگن اگر قاضی بداند که مدعی که ادعا میکنه عالم به حکم است، میدوند که وظیفش نیست که بره بیانه بیاره، اگر قاضی میداند که این معرفت داره به حکم، وظیفش هم میدونه، اینجا لا یجوز که بهش بگد برو بیانه بیار، خودش میدونه، اگر خواست میار. اما اگر قاضی بداند که مدعی آدمی است که مسئله بلد نیست، نمیدوند وظیفش چیه، به خیالش حاکم باید براش دست و پایی بکند که حقش رو ثابت کند، نمیدوند وظیفش این است که باید بیان اقامه کنه، اینجاست که جایز است قاضی بهش بگد امرش کند که احضر کن. پس تفسیر میدن بین عارف بودن مدعی به حکم یا جاهل بودن. در صورتی که جاهل است واجب است بهش بگه، در جایی که عارف است جایز نیست بهش بگه. این سه قول در مسئله. پس در مسئله اولا این سه قول هست. عرض کنم که حالا وجه این سه قول، اونایی که میگن لا یجوز دلیلشون چیه؟ که لا یجوز و که قاضی به مدعی بگد برو بیانه بیار، امرش کند، تکلیفش کند، همین است که مرحوم علامه مرحوم محقق فرمود لأنه حق له، این حقیست. حالا عرض کردیم ولو احتمالی، اما نه احتمال بیجا، احتمالیست که اون داره به ضرس قاطع دعوا میکنه من طلبکارم، منتها باید اثبات بکنه، دعوا قطعیست منتها اثبات نشد. توجه فرمودیم لأنه حق، چون حق مال اونه، مخیر است بین این که بیانه بیارد با بیانه اثبات کند مطلبش رو، یا اختیار را بگذارد طرف مدعا علی بگه او قسم بخورد، اگر او قسم نخورد رد کرد این قسم بخورد، یا اصلا ترک دعوا بکند. چون مخیر بین سه چیز هست لا یجوز للحاکم تکلیفش بکنه، امرش بکند، به الزامش بکند به اینکه برو بیانه بیا. چرا تصرف در حق او میکنیم؟ او اختیار داره، مخیر بین سه چیزه، چرا ما بگیم برو بیانه بیار، او رو از حقش منع بکنیم؟ حقش تخییر بود. پس لایق این وجهش این. عرض کنم که وجه قول دوم که وقیل یجوز، مرحوم حقق هم فرمود و هو حسنون، قبول کرد مرحوم حقق قول دوم را. این وجهش چیه؟ در استدلالی که براش میارن این است که میگن این امری که قاضی میکند امر الزامی که نیست، اینجور نیست که بخواد او را تکلیف بکنه و از حقی که دارد که تخییر است بین سه چیز منعش بکند، بگه نه حتما باید بری بیانه بیاری، این که مراد نیست. مراد اذنه. این که میگیم جایز است به او بگد احضرها، یعنی اذن میدهد به احضار، بهش اعلام میکند که اگر بخوای بیانه بیاری میتونی بیاری. توجه فرمودید؟ پس مراد اذن است، مراد اعلام جواز است، مراد ارشاد است، میخواد ارشادش کند به اینکه حق داری بتونی اگر بخوای اثبات کنی مطلبت رو با بیانه، حق داری بیانه بیاری ارشادش بود. پس و هو حسنون هم که مرحوم محقق میگه از این باب، اینجا تکلیف الزامی یا تعیینی نیست که مثلا بگیم لا یجوز و تعیین بکند، چون لازمش این میشه که تصرف در حق او بکنیم اون از حقش منع بکنیم. پس علت این که میگیم یجوزو، چون این امر امر الزامی تکلیفی نیست، تعیین تکلیف نیست، اذن است، ارشاد است. عرض کنم که اینم وجه قول دو. وجه قول سوم که تفصیل باشه، حالا قبل از این که به تفصیل برسیم این دو قول رو ببینیم درسته یا نه. عرض کنم که خب پس دو تا استدلال شد برای دو قول. لم یقول لا یجوز که بهش بگن احضرها، چون حقیست مال مدعی نمیشه تصرف در حق او. گفتن قیل یجوز، و چرا این امر الزامی نیست؟ خب از این دو تا استدلال رو بذاریم کنار هم، ازش استفاده نمیشیم که نزاع لفظی است. اونی که میگه لا یجوز یعنی تکلیفاً امر الزامی لا یجوز، اینی که میگه یجوز میگه آقا ما که الزام نمی کنیم، ارشادش میخوایم بکنیم، بهش میخوایم بگیم معزونی میتونی بری بیانه بیا. خب اگر این دوتا استدلال کنار هم بذاریم میبینیم نزاع نزاع لفظی است. اونی که میگه لا یجوز، اینایی هم که میگن جایز است حرف اونو قبول دارن، میگن تکلیف الزامی لا یجوز. اینایی که میگن جایز است میگن چون امر الزامی نیست، اون دست هم این رو قبول دارن، میگن الزامش نمیشه کرد، اما بهش بگن اگر بیانه داری برو بیار که کس نگفته نه. پس این دوتا رو کنار هم استدلال ها را، پس ولو قول دو قول است در مسئله، قیل لا یجوز قیل یجوز، استدلال میارن، استدلال رو بذاریم کنار هم، استدلال رو کنار هم میذاریم اینیم نزاعی نیست، لا یجوز و یجوز نیست، یه مورد الزامی نباید تکلیف کنه، اون موردی که الزامی نیست میتونه تکلیف. لذا مرحوم صاحب جواهر فرمود و به ذالکه یکون و نزاع لفظی. درست، این نزاع وقتی استدلال رو کنار هم بذاریم از نزاعی نیست، نزاع لفظی است. ملاحظه بفرمود در صفحه 191 جل 40 جواهر، مرحوم سید در اوروم استدلال ها را نقل میکنه، در ذیلش میفرماد و لعل النزاع بینهم لفظیون، لعل النزاع بینهم لفظیون فمراد القائل بعدم الجواز، اونی که میگه لا یجوز که قاضی بگه احضرها، فمراد القائل بعدم الجواز عدمه علا وجه الایجاب، علا وجه الایجاب جایز نیست، پس نزاع لفظی است. مرحوم امام مسئله رو عنوان کردن و جوری عنوان کرده که دیگه واضح هست نزاع نیست در مثلا، خیلی روشن اینجور مطرح کردن مسئله ده. لو قال المدعی لی بینه لا یجوز للحاکم الزامه، اینجور بحث مطرح کرد، جایز نیست حاکم الزامه به احضارها، حق ندارد بگه برن شو برو بیانه رو بیار، امرش بکند، الزامش کند بیانه رو بیار که اقامه شهادت بکنن، نه حق نداره. فلهو یعنی حق با مدعی است، لهو ان یحضرها، ان یحضرها، حق دارد احضار بکنه، و او مطالبت الیمین، حق دارد بیانش رو بذاره کنار، صرف نظر بکنه، یمین بخواد از طرف، او ترک دعوا. چون مخیر بین سه چیز است، قاضی نمیتوند او رو الزام بکند به احضار بیان. نعم لو اجاز بله، نعم یجوز له ارشاده بذاره، پس لا یجوز للحاکم الزام، نعم یجوز له ارشاده بذاره، ارشادش بکند که اگر شما بیانه داری میتونی بیانه تو بیاری، اذن بهش بدهد، ارشاد کند، او بیان الحکم، مسئله براش بگه که اگر کسی در محکمه ادعایی کرد، اون مدعی وظیفش این است که اگر بیان دارد بیارد اقامت کنه، حکم الهی رو براش بیان کنه، نه اینکه بهش بگد برو بیار یا ارشادش کند که برو بیار، میتونی بیاری، نه، حکم رو براش میگه. حکم الهی این است که حق دادن برای مدعی که بیانه بیارد، مطلبش رو به بیانه اثبات بکنه. پس امام اینجا یجوز و لا یجوز نیورده است که نزاع قول اول و دوم، لب مطلب رو مطرح فرمودن که الزامش جایز نیست و ارشادش بیان الحکم له جایز است. نه، اونی که اشکال داشت راه نماییش بکند به این که چی کار بکند که بتوند حرفشو به کرسی بشونه. نه نه، اون حکم الهی وظیفه رو برش بیان کنه. اونجا مثلا بگه که شما ببینید یک کسی اومده ادعا میکند که من اینقدر از فلانی طلبکارم، تجربه فرمودیم، قاضی راهنماییش کند که، یا مدعا علیه میاد میگه من قبول ندارم، قاضی بهش میگد که نگو رد کردم، اگه بگی رد کردم خودت باید اثبات کنی، بگو از این دعوا رو قبول ندارم، راهنماییش بکند یه جوری که اشکال بهش وارد نشه، توجه فرمودی. اگر مدعا علی بیاد بگه بله این آقا اینقدر پول داده بود من رد کردم بهش، طلبش رو دادم، اینجا اون وقت از این بیانه میخوان، قاضی بهش بگه نگو رد کردم، اصلا از بیخ منکر شو، بگو من از شما پولی نگرفتم، و قسمم میخوره. این جور راهنمایی ها اونو گفتیم اشکال داره، اما وظیفه الهی رو بیان کردن این اشکال نداره. خب قول سوم چی بود؟ قول سوم تفصیل بود که مرحوم علامه فرموده بود یا مرحوم شهید در دروس، که فرق گذاشتن بین این که مدعی مسئله دون باشه، بداند وظیفش اقامه بینه است، اینجا گفتن لایجوز للحاکم امرش بکن، اما اگر مسئله رو نمیدانه، جاهله، نخیر، اینجا یجوز رو که امرش بکن. اینم جوابش این است که معرفت و جهل مدعی اصلا مدخلیتی در این که قاضی بگه امر بکنه جایز باشه امر یا جایز نماشه حد مدخلیت نداره. از اینا دو بابه خلط شده با هم دیگه. اگر مسئله میداند، توجه فرمودیم، و میداند که وظیفش این است که باید چیز بکنه، وظیفش این است که بیانه بیارد، دیگه اینجا لازم نیست، اینجا میگیم لا یجوز امر. چه معنی داره که لا یجوز امر؟ اگر بخواد ارشادش بکنه، میدونه، قاضی هم میدونه که او عالم است، ارشادش بکنه، ارشاد که جایز، امر و معنا ندارد، امر کسی خودش میداند که وظیفش بیان است، امر لازم نیست. اگر جاهله، مسئله نمیدونه، باز اینجا قاضی نمیتوند بهش بگد که تکلیف بکند امر بکند برو بیان بیار، باید وظیفش رو بهش تعلیم بکنه، ارشادش بکنن. پس ندانستن و دانستن در این جهت دخالت دارد که قاضی آیا ارشادش بکند مسئله رو بهش بگد یا نه، نه امر بکند یا امر نکنه. اگر میداند لازم نیست ارشاد، نه لایجوز الارشاد، لایجوز الامر. اگر او عالم است لازم نیست ارشاد، نه جایز نیست. اگر اون مدعی جاهله، تکلیف رو نمیدونه، اینجا نه اینکه بگیم در اینجا یجبو که امرش بکنن، چرا امرش بکنن؟ ارشادش میکنن. پس معرفت و جهل او مدخلیت دارد در ارشاد و عدم ارشاد، نه در امر به الزام به آوردن بیانه یا نیاوردن. جایز است امرش بکند یا جایز نیست امرش بکند، این ربطی به علم و جهل او نداره. علم و جهل او باعث این میشد که آیا قاضی ارشادش بکند یا نه. اگر میداند ارشاد نمیخواد، نمیداند ارشاد میخواد. بحث ما در این که ارشاد بکنه یا نه نیست، بحث ما این است که یجوز و امر و الزام یا لا یجوز. اون آقایون میگن که اگر نمیداند یجوز و الزام، نه، اگر نمیداند یجوز و ارشاد، نه یجوز و اینکه امرش بکنه به احضار بیانه. پس بنابراین اصلا علم و جهل مدعی مدخلیتی در اینکه یجوز و الزام، یجوز و امر یا لا یجوز مدخلیتی نداره. بله مدخلیت در ارشاد و عدم ارشادش داره، ولی ربطی به اون مسئله نداره. لذا امام در ذیل بحثشون که فرمود الزام جایز نیست، نعم یجوز له ارشاده بذالک او بیان الحکم، می فرماد من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و جهله. اینم رد اون قول سوم است که تفصیله، فرقی بین این که مدعی عالم باشد یا جاهل باشد فرقی نیست. الزام میخواد او عالم باشد یا جاهل، الزام جایز نیست. چه عرض کنم که عالم باشد یا جاهل، ارشاد جایز است. توجه فرمودید؟ بله. امر بله، ارشاد لازم لازم نیست. نه میدونن، اگر میدونن لازم نیست. حالا کرده یه کاری لغوی کرده، به یه آدمی که خودش مسئله میدونه، وظیفشو میدونه، باش بگیم تحصیل حاصل. میگیم اینجا اگر او میداند جای اینجا ارشاد نمیخواد، اما اگر نمیداند ارشاد میخواد. پس علم و جهل او منشأ این نشد که بگیم ارشاد بکند یا نکند، نه امر بکند، الزام بکند یا نکند. چرا؟ ببینید دو صورت داره، یه وقت عالم است، یه وقت جاهل است. اگر جاهل است باید ارشاد بکند. بله بله، باید ارشادش کنه، چون نمیدونه وظیفه‌شو، باید حاکم ارشادش بکنه. اگر میداند نه خیر، جایز لازم نیست. باز نمیگیم لازم است یا لازم نیست، اونجا از باب دیگر ارشادش جایز است. اما اگر چنونچه از کنم که یعنی اون مسئله رو میداند یا نمیداند، مدخلیتی در این که جایز است الزام یا جایز نیست که بگیم اگر نمیداند باید الزامش بکنن، جایز است الزامش بکنن، میگیم این مدخلیت در اون ندارد. لذا امام هم رد میکنن اون رو، من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و جهله. اینم مسئله دهم. حالا دو تا مسئله دیگه عرض کردیم که مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، اون دو تا رو انشاءالله فردا ذکر میکنیم. و اون مطلبی که عرض کردم به طور کلی هر سه مسئله که ذکر میکنن دلیلش همین است، لانه حق، هم در این مسئله گفتن الزامش کند، نمیشه الزام لانه حق، در اون دو مسئله حالا فرد و ذکر میکنیم دلیلشون همینه. و اینجا یه بحثی ما داریم که از فرمایشات علما استفاده میشه، ولی معمولا اینجور طریق بحث رو آوردن که لانه حق، پس قاضی حق ندارد دخالت بکنه. ما اینجا میخوام بگیم عکس قضیه است، حق با قاضی است نه حق با مدعی باشد. اینو فردا ان شاءالله بیان می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.